ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران هفتم بهمن ماه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید و همراه شما خواهیم بود با همکارانم تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که برای شما تهیه شده. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو رضا جمالی در استودیوست.
ممنون از شبتون بخیر شنوندگان گرامی. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از میدان‌های پررفت و آمد کابل دست کم 63 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. تاکنون بیش از 150 نفر از مجروحین این حمله به بیمارستان‌های شهر کابل منتقل شدند. ساعتی پس از این حمله مرگبار طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. به گفته وزارت کشور افغانستان، مواد منفجره در یک آمبولانس جازسازی شده بود و راننده آن به ماموران امنیتی در پست بازرسی گفته بود که در حال انتقال یک بیمار به بیمارستانی در آن محل است. هفته گذشته نیز در حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل نیز 25 نفر از جمله 15 تبعه خارجی کشته و ده ها تن مجروح شدند. مسئولیت این حمله را نیز طالبان بر عهده گرفته بود. وزیر خارجه ترکیه خواهان خروج فوری نیروهای آمریکایی از منطقه منبج در سوریه شد. روز جمعه هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود عملیات نظامی ارتش آن کشور در شهر افرین در شمال سوریه تا شهر منبج و مرز عراق پیش خواهد رفت. وی تاکید کرده است که تا نابودی به گفته او تروریست‌ها این عملیات ادامه خواهد یافت. آمریکا چندین بار به آنکارا درباره پیامدهای گسترش عملیات ارتش ترکیه در سوریه هشدار داده است. حرکت نیروهای ارتش ترکیه به سمت منبج ممکن است به رویارویی نیروهای آمریکایی و ارتش ترکیه منجر شود. در خبر دیگر، دفتر دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه از شرکت نماینده این نهاد بین‌المللی در کنگره گفتگوی ملی سوریه در شهر سوچی روسیه خبر داده است. در این بیانیه گفته شده که روسیه نتایج مذاکرات این کنگره را به گفتگوهای صلح سوریه در ژنو خواهد برد. دبیرکل سازمان ملل استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه را مأمور شرکت در این کنگره کرده است. نشست سوچی به ابتکار روسیه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته برگزار خواهد شد. روز گذشته یکی از بزرگترین گروه‌های مخالف بشار اسد که در گفتگوهای سوری در وین شرکت کرده بود، اعلام کرد که در این نشست شرکت نخواهد کرد. ده‌ها نشست بین‌المللی و منطقه‌ای برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه تاکنون به نتیجه نرسیده است. در ایران، خبرگزاری فارس از درگیری نیروی زمینی سپاه پاسداران با گروهی مسلح در منطقه غرب کشور خبر داد. خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه این درگیری بین اعضای قرارگاه نجف وابسته به نیروی زمینی سپاه و اعضای گروه داعش روی داده است، بعد از ظهر شنبه گزارش داد که این درگیری همچنان ادامه دارد و تاکنون 21 نفر دستگیر شدند. محل دقیق وقوع چنین درگیری اعلام نشده و تایید این گزارش از سوی منابع مستقل امکان پذیر نیست. سپاه پاسداران ایران پیش از این نیز از درگیری‌هایی با گروه داعش در کشور خبر داده بود، اما گروه حکومت اسلامی یا داعش هیچ یک از آن گزارش‌ها را تایید نکرد. با این حال گروه داعش تاکنون چندین بار درباره هدف قرار دادن ایران هشدار داده است. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی میگوید حمایت فرد یا افرادی که به گفته او در بیت رهبری نفوذ کرده اند سبب تبرئه سعید طوسی شده است. سعید طوسی که از او به عنوان یکی از قاریان محبوب آیت الله خامنه ای یاد می شود متهم به آزار جنسی کودکان است. به گفته آقای صادقی، دادگاه تجدید نظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه و با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم براءت سعید طوسی را صادر کرده است. سعید طوسی در دادگاه بدوی به 4 سال حبس محکوم شده بود، ولی به گفته محمود صادقی حدود 2 سال پیش مدیر کل دادگستری پرونده او را از دادگاه گرفته بود.
متشکرم. ممنونم از تو رضا جمالی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه از سعید طوسی خواهید شنید، قاری قرآن متهم به کودک آزاری که تبرئه شد.
با توجه به اینکه ایشان قاری محبوب مقامات هستند، قاضی چسبیده به اون قسمت از قانون که میگوید 4 نفر با چشم خودشون ندیدن.
دولت گزارش دیوان محاسبات را نادرست و باعث تشویش اذهان عمومی خواند.
بیش از آن که نهادینه شده باشد در نظام، مردم متوجه میشن نسبت به این شفافیت از افشاگری که جناح‌های مختلف از یکدیگر میکنند.
و تلاش نمایندگان مجلس و مشاور رئیس جمهور برای بازدید از زندان ها.
اساسا نقض گسترده حقوق زندانیان در جاهایی مثل کهریزک و غیره صورت میگیره که از ساختار حقوقی رسمی بیرون هستند.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه دیدگاه ها بیشتر بشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، شمار کشته شدگان و مجروحان انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کابل پایتخت افغانستان افزایش پیدا کرده و تازه ترین آمار اعلام شده از سوی منابع رسمی حاکی از کشته شدن 10 نفر و مجروح شدن 158 نفر بر اثر این بمب‌گذاری است. همکار من در استودیو است مصطفی صدیقی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد که این خبرها رو دنبال کرده تا آخرین خبرها رو با او دنبال کنیم. آقای صدیقی، چه خبر هست؟ آخرین خبرها از آمار چه هست؟
همونطور که شما در مقدمه هم اشاره کردین، حمله انتحاری در نزدیک مقر شورای عالی صلح افغانستان 95 کشته و 158 زخمی به جای گذاشته. حمله در چهارراهی صدارت رخ داده، در این منطقه ساختمان‌های حکومتی، سفارتخانه‌های خارجی و همچنین فروشگاه‌های زیاد موقعیت دارند. وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، ناوقت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که بسیاری از قربانیان این رویداد غیر نظامی استند. مقامات امنیتی در کابل به ما گفتند که یک آمبولانس از پارکینگ بیمارستان جمهوریت حرکت کرده و در یک پسته بازرسی که در این جاده در ایجاد شورای عالی صلح و سفارت هند هم موقعیت دارد، سوی پلیس شناسایی میشه. ولی پیش از اینکه پلیس بالای این خودرو تیراندازی بکنه، مواد منفجرش را انفجار میده. معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنان گفت که حمله سوی شبکه حقانی و طالبان انجام شده و شما در جریان هستین که خود طالبان هم در اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. و این حمله یک هفته بعد از حمله مرگبار دیگر بر هتل اینترکانتیننتال رخ می‌دهد در کابل که در او حمله 25 تن کشته شدند.
با توجه به اینکه این حمله یک هفته بعد از حمله مسلحانه به هتل اینترکانتیننتال کابل اتفاق افتاده که اون هم در واقع کشته‌های زیادی رو در پی داشت، چه واکنش‌هایی در پی داشت این انفجار؟ مقام‌های مسئول چه گفتن تا این لحظه؟
انفجار واقعا واکنش های گوناگون داشته و واکنش های گسترده، مثلا رئیس جمهور، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان، اینا حمله را به شدت نکوهش کردند. ریاست جمهوری در اعلامیه به نقل از اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که دشمنان افغانستان باید بدانند که در این جنگ تحمیلی بازنده هستند. به همین ترتیب سفارت های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، جرمنی و هند در کابل هم این حمله مرگبار را به شدت نکوهش کردند. جان بیس، سفیر آمریکا در کابل، در پیام توییتر ضمن محکوم کردن این حمله با خانواده های قربانی ابراز همدردی کرده. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان هم در اعلامیه حمله را به شدت نکوهش کرده. تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته که او از گزارش‌های معتبر در مورد این که خودرو دخیل در این حمله به شکل و صورت یک آمبولانس درآورده شده بود، نگران و ناراحت شده و گفته که استفاده از این روش نقض آشکار قوانین بین الملل است.
خیلی از شما متشکرم. مصطفی صدیقی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد همراه ما بود و آخرین خبرهای مرتبط با قربانیان حمله انتحاری روز شنبه در یکی از مناطق پر رفت و آمد کابل رو شنیدید. بر اساس آخرین اخبار، دست کم 95 کشته در پی داشته این انفجار و 158 تن بر اثر این بمب‌گذاری زخمی شدند. در بخش‌های آینده در مجله‌های مختلف شما رو به روز خواهیم کرد همراه با همکارانمون از بخش افغان.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سعید طوسی، قاری بین‌المللی قرآن و نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران که پروندهش به اتهام آزار و تجاوز جنسی در چند سال گذشته در مراجع قضایی ایران باز بوده، حالا با حکم شعبه 56 دادگاه تجدید نظر از تمام اتهامات تبرئه شد. حکمی که به سرعت به خبر اول فضای مجازی ایران تبدیل شد و واکنش‌های خشم‌آلودی رو هم برانگیخت. از مهداد قاسم‌فر بشنویم.
محمد گندم نژاد طوسی، مشهور به سعید طوسی، آنگونه که در اسناد منتشر از سوی محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دیده می شود، سرانجام تبرئه شد. پرونده ای عجیب که از سال 1391 آغاز شده، یک بار از سوی قاضی دادگاه بدوی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده، به دادگاه تجدید نظر رفته و حکم به دست خلفی، مشاور رئیس قوه قضاییه و همچنین جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران شکسته شده، از سوی قربانیان مورد اعتراض واقع و دوباره به دادگاه تجدید نظر همعرض ارسال شده. بنا به مدارک و نامه‌نگاری‌های کمیسیون اصل 90 توسط اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده از شعبه رسیدگی کننده به کلی خارج و در کشوی میز او مدت‌ها بلوکه شده و سرانجام به رغم همه شواهد در تاریخ 17/10/1396 آقای طوسی از همه اتهامات تبرئه شده است. علت چنین واقعی چیست؟ نقص قوانین فقهی ایران برای رسیدگی به چنین جرائمی، یا آنگونه که بخش دیگری از منتقدان میگویند فساد ساختاری در قوه قضاییه ایران؟ شیرین عبادی، حقوقدان ساکن لندن:
مشکل اصلی در هر دو قسمته، یعنی هم قوانین ما بسیار عقب افتاده و ناکافی است، مخصوصا در قسمت اثبات جرائم. توضیح میدهم که برای اثبات چنین جرمی شهود بایستی با چشم خودشون یک حادثه تجاوز رو ببینن و ما میدانیم که معمولا چنین جرائم جنسی در خفا صورت میگیره. هیچ کس 4 شاهد عادل و آن هم مرد پیدا نمی کنه که بگوید نگاه کنید که من دارم تجاوز میکنم. بنابراین قانون از این جهت اشکال داره. اما فراموش نکنیم همون قانونی که این رو میگوید، یک چیز دیگر هم هست و اون که علم قاضی. ممکن است که 4 شاهد عادل نبینند چنین چیزی رو، اما اگر قرائن به گونه ای باشد که ادعای صحت ادعای شاکی رو ثابت بکنه، قاضی میتواند رأی بدهد. و به همین دلیل است که ما در سالهای قبل دیدیم و بسیار دیدیم افرادی که به خاطر لواط و تجاوز اینها رو اعدام کردند و حتی در سالهای اولیه انقلاب قضات روحانی برای اینکه شرعی رو که خودشان بهش اعتقاد دارن مو به مو رعایت بکنن، دستور میدادن که مجرم رو از کوه پرت بکنن پایین، یعنی به شنیع‌ترین وضعی حکم مجازات رو اجرا میکردن. حالا در مورد آقای طوسی، با توجه به اینکه ایشان قاری محبوب مقامات هستن، طبیعتا قاضی چسبیده به اون قسمت از قانون که میگوید 4 نفر با چشم خودشون ندیدن.
چون این اتفاقی به خصوص درست پس از اعتراض‌های سراسری مردمی در ایران در دی ماه تبعات بسیار افزونتری دارد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
موضوع آقای طوسی نشون میده که در این حکومت زور بالاتر از حقیقت قرار داره و این عمق در حال فساد و عمق اضمحلال و فروپاشی رو در حکومت نشون میده و بازتابش هم در افکار عمومیه که احساس بی‌عدالتی عمیق خواهد بود. در این پرونده اولا خود ایشون اقرارها و اعترافاتی داره، یعنی چیزی نیست قابل انکار باشه، و چند مرحله دادگاه به ایشون حکم داده، حکم بازداشت داده، مرتب این حکما لغو شده، تلطیف شده و این یه نمونه از یه مشت نمونه خرواره. این نارضایتی عمیقی که مردم از دستگاه قضایی دارن وقتی میبینن که دست یک گوسفندوز قطع میشه و میلیاردها سرمایه این مملکت در روز روشن به تاراج میره، اینجاست که احساس ناعدالتی تا عمق استخوان مردم در واقع تنشین میشه و رسوب میکنه و عکس العمل ایجاد میکنه. وقتی که اعتراضات شعاراش رادیکال تر میشه، وقتی که حتی به نمادهایی از روحانیت مثل حوزه علمیه حمله میشه، من قصد دفاع و توجیه ندارم، ولی اینها رو باید در این رفتارهای حکومت ریشه هاش رو دید.
اما ادعای از کارشناسان حقوقی میگویند مفاد قانونی برای مجازات کسی با این همه مدارک و ادله موجود در همین قوانین فعلی ایران هم به خوبی قابل دسترسی است، اگر قوه قضاییه اراده‌ای برای اجرای عدالت داشته باشد. شیرین عبادی:
بدیهی است که هر آدم عادلی، حتی لازم نیست که قاضی باشد، هر آدم عاقلی و هر منطقی حکم بر محکومیت این انسان با توجه به دلایلی که هست خواهد داد. اما به علت فسادی که ریشه دوانده در قوه قضاییه و استقلال قوه قضاییه رو مخصوصا بعد از آمدن آقای صادق لاریجانی هرچه بیشتر از بین برده، ما شاهد این حکم هستیم. اما در این حال فراموش نکنید قانون هم بده. برای اینکه در خود قانون قید شده اقرار بایستی در حضور قاضی باشد. چهار بار بایستی در حضور قاضی یک نفر اعتراف بکند که بله من تجاوز کردم و من نمیدونم وقتی که این قانون رو مینوشتن چی فکر میکردن.
یکی دیگر از تبعات این حکم تبرئه سعید طوسی پیامی است که از ساختار قوه قضاییه به جامعه ارسال میشود. رضا علیجانی:
این قوه قضاییه اینجا سمبول فسادش هست، اما قوه قضاییه اینجا امربر و مطیعه. من فکر میکنم افکار عمومی یه مقدار عمیق‌تر به اون کنه مسئله بره. یا آقای خامنه‌ای که ایشون قاری ویژه ایشون در بیت هست، این مسائل رو میدونه که خب ایشون داره مستقیم از این در واقع ظلم داره حمایت میکنه و مردم رو به نفرت از خودش میرسونه، یا نمیدونه یا نمیتواند جلوی کسانی که در بیتش دارن اعمال نفوذ در قوه قضاییه میکنن که این هم علامت ناتوانی و بیمدیریتی و کهولت ایشونه، علامت این که دستگاهی که بالاترین قدرت رو در کشور داره یعنی بیت ولایت از دچار اضمحلال و از و سیختگی ترکیبی از این دو رو معتقدم و فکر میکنم آقای خامنه‌ای همیشه به زیر دستانش به حمایتی داشته. این به هر حال یک خویی است که در حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری وجود داره که اشتباهات مخالفین رو در واقع به شدت تنبیه میکنه و خطاهای بزرگ خودش جریان خودشون رو به هر حال سعی میکنن که از بین ببرم و نادیده بگیرم.
سعید طوسی روز جمعه در گفتگوی خود را به کلی بیگناه خوانده است. در این حال محمود صادقی در توییتی نوشته است که خانواده یکی از قربانیان سعید طوسی گفته است که اگر این شخص مجازات نشود ناچارند خود او را مورد مجازات قرار دهند.
گزارش مهداد قاسم فر رو شنیدید. نگاهی داشت به حکم تبرئه سعید طوسی قاری بین‌المللی قرآن و از نزدیکان به بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران که پرونده‌اش به اتهام آزار و تجاوز جنسی در چند سال گذشته باز بوده و حالا از تمام اتهامات تبرئه شده. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
خیلی جالبه، یک تار موی زن یک سر روسری عقب رفته پایه های اسلام رو به لرزه می اندازد، نظام رو به خطر می اندازد، تقوا و ایمان رو از بین می بره، ولی تجاوز جنسی به کودکان انقدر برای پایه های اسلام خطر نداره. یه تار موی زن یا صدای زن، صدای بانویی که آواز میخواند را نباید شنید به خاطر اینکه مذهب رو به خطر میندازه، ولی تجاوز جنسی اشکالی نداره.
این قاری قرآن کودک آزار که با شکایت شکات و دست نوشته خود ایشون که امضا کرده بود و پشیمان شده بود و گفتگوی تلفنیش، همه اینها به اضافه نامه های عرض کنم قوه قضاییه و اینا جهانی شد، ولی الان گفته میشه ایشون تبرئه شده. بنابراین اونهایی که خدای نکرده دست به این جنایات در آینده میزنن خیالشون آسوده است که چون 4 شاهد در محل و ضمن انجام عمل شنیع حضور ندارن قابل اثبات نیست و تبرئه میشن. این بزرگترین پیامی است که قوه قضاییه داره میده به کودک آزاران.
آقای خامنه‌ای مبارکت باشه، شیری هم بگیر پخش کن، بعد به این تظاهراتی ها بگو که اینا رو آشغال ما جمع کردیم. این دختر سفید پوش خیابون انقلاب رو برای یه روسری انداختی تو زندان، سعید طوسی رو بندازی بیرون. مبارکتون باشه، فاسدین شما.
جناب محمود صادقی نماینده تهران میفرمایند که ایشون آقای این سعید طوسی قاری قرآن، این مرد جنایتکار، یک مرد مریض رو تبرئه کردن. طبیعتاً همچین کسانی در نظام جمهوری اسلامی تبرئه میشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. از طریق تلگرام @فرداگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید، در مورد همین موضوع برای ما پیام بفرستید تا در بخش های مختلف از رادیو فردا پیام های شما پخش بشه. اما دو روز بعد از گفتگوی رئیس دیوان محاسبات ایران که دولت آقای روحانی رو به بی‌نظمی و بی‌انضباطی مالی آینده فروشی متهم کرده بود، سخنگوی دولت گزارش این مقام رو باعث تشویش و اذهان عمومی توصیف کرده. سازمان برنامه و بودجه که زیر مجموعه دولت هست در بیانیه رسمی گزارش این مقام رو یک جانبه و اثبات نشده خوانده. از جواد کوروشی بشنویم.
گزارش تفریق بودجه سال 95 که روز چهارشنبه 4 بهمن ماه از سوی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خوانده شد، مقام‌های دولتی را برآشفته است. به نوشته خبرگزاری ایرنا، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریق بودجه را بر اساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کند، چون به گفته آقای نوبخت برخی بخش‌های این گزارش با آنچه که عمل شده است مغایرت دارد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که وزارتخانه تحت نظر او متهم به عدم پرداخت درآمدهای گازی به صندوق توسعه ملی شده است، روز شنبه گفت درآمدهای گاز به دلیل اختلافاتی که با ترکیه بر سر قیمت گاز پیش آمد اصولا دریافت نشده است. آقای زنگنه در مورد ایراد دیگری که دیوان محاسبات به عملکرد بودجه 95 گرفته است هم گفت:
ما هر ساله این کارو میکردیم، یعنی ما در واقع میرفتیم بنزین وارد میکردیم از محل درآمد حاصل از پول خوراک میانات گازی که به پتروشیمی ها داده میشده. اینا با اجازه مقام مجاز بوده که به ما طبق قانون اجازه داشته چنین مجوزی به ما میده.
رئیس دیوان محاسبات روز چهارشنبه در مجلس گفته بود که دولت از واریز درآمدهای حاصل از فروش گاز و درآمدهای پتروشیمی هم خودداری کرده است. رئیس دیوان محاسبات روز چهارشنبه از جمله گفت بودجه شهرداری‌ها و بخش از شرکت‌های دولتی از کنترل دولت خارج است.
عدم درج بودجه برخی از دستگاه اجرایی نظیر شهرداری‌ها و تعداد کثیری از شرکت‌های دولتی نشان از نقض اصل جامعیت بودجه کشور دارد. 25% شرکت‌های دولتی خارج از پیوست بودجه‌اند.
جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، به رادیو فردا میگوید این ایرادات نشان میدهد که عدم شفافیت در بودجه همچنان ادامه دارد.
چنانچه دیوان محاسبات که یک دیوانی است که لابد جنایی عمل نمی‌کنه، گزارشی که داده مؤید اینه که حتی درآمدهای نفتی و گازی روشن نیست که چقدر بوده. بودجه ای رو که آقای حسن روحانی در دولت خودش به عنوان بودجه شفاف و روشن مطرح میکرد و حتی آخرین موردی رو که به مجلس ارائه کرد لایحه بودجه 97 ادعا کرد که تمام جایی که پول میگیرند و معلوم نیست به چه کاری میزنند، معلوم شد که در مورد دستگاه های زیر مسئولیت خودش هم یک ناروشنی هایی وجود داشته است، حالا شاید هنوزم داره. چنانچه در مورد مسئله نفت گزارش دیوان محاسبات در این مورد خیلی روشن بود. این است که به نظر می رسد که این مسئله شفافیت بیش از آن که نهادینه شده باشد در نظام، مردم متوجه می شن نسبت به این شفافیت از افشاگری که جناح‌های مختلف از یکدیگر می کنند. ما دست کم از زمان آقای احمدی نژاد دیدیم و بعد در دوره آقای روحانی دیدیم که این افشاگری ها وجود داره بدون اینکه به نتیجه بیانجامه. گیرم بعضی وقتا قربانی های خارج از جناهای خودشون داره، مثل مثلا آقای امیر خسروی و احتمالاً آقای بابک زنجانی. یعنی یک شخص های یک قربانی هایی که خارج از جناها مورد استفاده جناها قرار می گرفتن و بعد که تاریخ صفشون تمام می شود اینها قربانی میشن و کنار گذاشته میشن، اما خود جناها به کارهای خودشون ادامه میدن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، هم با اشاره به استقلال دیوان محاسبات به رادیو فردا میگوید انتقاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دیوان محاسبات ناوارد است.
اتهامایی که دیوان محاسبات به دولت وارد میکنه سنگین هست، از جمله اینکه 24 هزار میلیارد تومان درآمد شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت به خزانه واریز نشده. آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و آقای زنگنه وزیر نفت این اتهامات رو تکذیب میکنند. ما به عنوان داور و تماشاچی ناظر این کشمکش هستیم و به ارقام و مدارک هم دسترسی نداریم، ولی در یک مورد میتونیم دست کم قاطعانه اظهار نظر خبر بکنیم. و اون این که آقای نوبخت در دفاع از دولت در برابر اتهامات دیوان محاسبات روش درستی رو انتخاب نکرده. چرا؟ چون که آقای نوبخت میگوید دیوان محاسبات میباید گزارش تصویق بودجه 1395 رو بر اساس گزارش قوه مجریه تهیه میکرد، یا حداقل دولت رو نسبت به گزارشی که تهیه کرده مطلع میساخت. به نظر من این دفاعیه خوبی نیست. ما وقتی که مراجعه میکنیم به قانون اساسی اصل 55 میبینیم که دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رو برابر قانون جمع آوری میکنه، گزارش تفریق بودجه هر سال رو به انضمام نظریات خودش به مجلس شورای اسلامی تحویل میده و این گزارش باید در دسترس عموم قرار بگیره. بنابراین دیوان محاسبات وظیفه نداره که از دولت قوه مجریه نظر بخواد در مورد تهیه گزارشش. به نظر من این یک نقطه ضعف بزرگ است برای آقای نوبخت و سازمان برنامه که از چنین موضعی پیروی میکنه.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات روز چهارشنبه از عدم رعایت قوانین بودجه، عدم شفافیت و نبودن انضباط و هدف گذاری گفته بود.
گزارش کوروشی رو شنیدید، جواد کوروشی که اعلام میکرد دولت گزارش دیوان محاسبات رو نادرست و باعث تشویش اذهان عمومی خوانده. جزئیات رو در همین زمینه در سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. اما به دنبال بازداشت تعدادی از معترضان تجمع‌های دیماه گذشته و مواردی از مرگ این افراد به عنوان خودکشی، نگرانی‌ها درباره سرنوشت بقیه بازداشت‌شدگان افزایش پیدا کرده. به همین دلیل نمایندگان مجلس، چهره‌های سیاسی و مشاور رئیس جمهور ایران در تلاش برای بازدید از زندان‌ها هستند. از شاهین بشیری بشنویم.
در پی تلاش‌های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بازدید از بازداشتگاه‌ها به منظور اطلاع از وضعیت بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه گذشته، شهیندخت ملاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی، نیز اعلام کرده که هنوز منتظر پاسخ به تقاضای بازدید از بازداشتگاه است. این در حالی است که محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، خبر داد با توجه به لزوم حضور یک نماینده زن در هیئت بازدید کنندگان، قرار شد که خانم فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس، نیز در این هیئت حضور داشته باشد. در همین حال مهدی محمودیان، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نوشته است که بسیاری از خانواده‌ها هنوز تحت فشارند و به جای بازدید از زندان باید فشار را از دوش آنها برداشت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این گونه بازدیدها از بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی معتقد است:
اولین بار نیست که قرار نمایندگان مجلس از زندان اوین بازدید کنند. در جریان مجلس ششم سالهای 79 و 80 که هم دولت و هم مجلس اختیار اصلاح طلبان بود، بارها از زندان اوین دیدار کردند. حتی در سال 88 و اعتراضات اون سال، با اینکه مجلس اصولگرا بود، هم اما نمایندگانی از اوین دیدار کردند. بارها پیش اومده سفرهای کشورهای خارجی رو وزارت خارجه و دستگاه قضایی بردن اونجا. حتی حدود دو دهه پیش نماینده ویژه سازمان ملل رو هم داخل اوین بردن، اما واقعیت اینه که هیچ کدام تأثیری نداشته. دلیل اول این هست که اساساً نقض گسترده حقوق زندانیان در جاهایی مثل کهریزک و غیره صورت میگیره که از ساختار حقوقی رسمی بیرون هستند. زندان اوین تابلوی رسمی جمهوری اسلامی است و اتفاقاً کمترین میزان نقض حقوق بشر هست. مشکلات بزرگتر در زندان‌های حاشیه‌ای است. و دوم اینکه اراده حاکمیت بر سرکوب است. تا موقعی که اراده حاکمیت بر سرکوب باشه، از انواع روش‌ها استفاده می‌کنن. اگر حتی زندانی اعتراض هم بکنه، همچون که در سال 88 دیدیم، به او فشار میارن که حرفشون رو پس بگیره. این حاکمیت هست که باید صادقانه تصمیم بگیره حقوق زندانیان رو رعایت بکنه.
از سوی دیگر کمپین حقوق بشر اعلام کرده که به برخی از معترضان اتهاماتی زده اند که میتواند منجر به اعدام شود. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، ساکن نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تأکید بر اینکه متهمان تنها به جرم شرکت در تجمعات خیابانی دستگیر شدند، همچنین میافزاید:
نکته مهم این هست که این ترفند نیروهای امنیتی و قوه قضاییه رو در سال 88 هم دیدیم که از معترضان خیابانی رو با این اتهام می‌خواستن مواجهه کنن و حتی دادگاهی هم کردن و چندین نفر رو هم اعدام کردند. ولی حتی دیدیم که بعضی از این اعدام شدگان قبل از اتفاقات 88 در زندان به سر می بردن. پس روی هم رفته این یک ترفند سیاسی برای ارعاب مردم برآورده میشه و باید جلوی اون رو گرفت که اشخاص بیگناه جانشون رو از دست ندن فقط به خاطر مقاصد سیاسی که میخواد فشار امنیتی بر جامعه رو افزایش بده.
پیش از این گزارش‌هایی درباره مرگ مشکوک تعدادی از بازداشت شدگان از جمله سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در زندان عراق منتشر شده، اما مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که آنان خودکشی کردند. گزارش‌های دیگری درباره مرگ شهاب ابتهی‌زاده در عراق، محسن عادلی در دزفول و سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج منتشر شده بود، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتباط مرگ آنان با تجمع‌های اعتراضی را رد کردند. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس روز یک شنبه اول بهمن ماه خواستار تحقیق درباره مرگ افرادی شده بود که گفته می‌شود در حوادث اخیر در زندان‌های کشور خودکشی کرده‌اند. آقای مطهری افزود که موضوع خودکشی سینا قنبری از جمله مواردی است که در بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین بررسی می‌شود. در مورد بازدید از زندان‌ها عماد الدین باقی، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر که در 20 سال گذشته چندین بار زندانی شده، روز 28 دی ماه در گفتگو با وبسایت جامعه نو با اشاره به تجربه‌های قبلی بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها گفته بود که چنین ملاقات‌هایی بی اثر است چون تصمیم اصلی با قوه قضاییه است. آنطور که محمود صادقی نماینده تهران پیشتر اعلام کرده است، در تجمع‌های اعتراضی اخیر 3700 نفر بازداشت شدند. این در حالی است که موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران با اعلام اینکه پرونده اغتشاشات هنوز به دادگاه نرسیده تاکید کرده است که رسیدگی به پرونده سرشاخه‌های این اعتراض‌ها فوریت خواهد داشت و در اولویت قرار می‌گیرد.
شاهین بشری در مورد تلاش نمایندگان مجلس و برخی از شهرهای سیاسی برای بازدید از زندان‌ها خبر می‌داد. شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
در رابطه با اصلاحات تو این سیستم حکومت مذهبی با توجه به سوابق 40 ساله این حکومت، اصلاحات بعید هست، تغییرات بعید هست، ساختار و عواملی که در این حکومت دخیل هستن بعید به نظر میاد که تغییر داشته باشه.
آقای روحانی، خواستم شما یادآوری کنم که این افرادی که در غرب کشور دچار مصیبت این زلزله شدن، سر پل زها، کرمانشاه و سایر شهرها، اینا ایرانی هن، اینا ایرانی هن، مال این وطن هن. شما دارین از بغله اینا دارین روزی میخورین، شرم بکنید، خجالت بکشید. بچه های 4 ماهه، 5 ماهه، 2 ساله، 3 ساله از شرما دارن میمیرن. کشوری که روی نفته.
خواسته ملت ایران اینه که جمهوری اسلامی نمیخوان و میخوان یک رفراندوم آزاد داشته باشن و حکومت آینده یا خودشون را خودشون انتخاب بکنن، هر حکومتی که دلشون میخواد.
احمد خاتمی گفت فضای مجازی سگ خاره. نه آقا، سگ خار همون سال 57 رها شدید شما خوندا و 40 ساله دارید پاچه مردم رو میگیرید.
میخواستم بگم آقا در برنامه تو نگین حجت الاسلام یا آیت الله، ما در اسلام همه چیز اثر نداشتیم. این اسم از کجا اومده؟ این کی اختراع کرده؟ همین حجت الاسلام فقط اسم عوض، یک گویگن در لباس میش، فقط مردم رو فریب میدن، یعنی ما از شما برتریم. ما این لباس فقط برای جمع کردن پول و مقام این لباس میپوشه. ما در اسلام هیچ همچین لباسی نداشتیم، همچین اسمی نداشتیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق فرداگرام @فرداگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید. از طریق تلگرام و پیام صوتی برای ما بفرستید. همراه ما باشید تا قبل از شنیدن برنامه دیدگاه ها سری بزنیم به سرخط خبرها. دفتر دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه از شرکت نماینده این نهاد بین المللی در کنگره گفتگوی ملی سوریه در شهر سوچی روسیه خبر داد. برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها از افزایش مرگ و میر کودکان زلزله‌زده بر اثر سرما در کرمانشاه خبر دادند. ولید بن طلال، شاهزاده میلیاردر سوئدی اهل سعودی که 2 ماه پیش بازداشت شده بود، روز شنبه آزاد شد. خبرگزاری فارس از درگیری نیروی زمینی سپاه پاسداران با گروهی مسلح در منطقه غرب کشور خبر داده است. وزیر خارجه ترکیه خواهان خروج فوری نیروهای آمریکایی از منطقه منبج سوریه شد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در سالروز یادبود قربانیان هولوکاست از روند افزایش آنچه که یهودی ستیزی، نشاط پرستی و نفرت پراکنی در کشورش خواند انتقاد کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش گزارش داده جسد یکی دیگر از تکاوران مفقود شده در حادثه تصادف نافشکن دماوند پیدا شده است. و انفجار خودروی بمبگذاری شده در یکی از میدانهای پر رفت و آمد کابل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید و میتونید در ادامه برنامه دیدگاه ها رو بشنوید، تکرار یکی از برنامه های گذشته در این زمینه. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم شب خوشی داشته باشید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با مناظری درباره ایرانیت، ملیت، قومیت و کلن مفهوم هویت. میان میهمان اول مناظره علی اصغر شیرازی، محقق علوم سیاسی در برلن و نویسنده کتاب قانون اساسی ایران، سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی، و میهمان دوم عباس ولی، استاد جامعه شناسی و نویسنده 5 کتاب درباره هویت کردی، از جمله کردها و حکومت در ایران، شکلگیری هویت کردی. آیه شیرازی، ایرانیت، ملیت و قومیت، به چه ترتیب فکر میکنید که این 3 مفهوم میتونه کمک کنه کسایی رو که به هویت ایرانی فکر میکنن؟
اصلا به تعریفی است که هر کدوم از اینا میشه، تعریف ها خیلی مختلف هستن، طوری که هر کس که در این بحث شرکت میکنه باید از وبسایت توضیح بده که منظورش مثلا از ایرانیت چیست، از ملیت چیست، از قومیت چیست. من سعی کردم تو این کار رو انجام بدم و معتقدم نیستم که حالا همه باید اینطوری که من تعریف کردم تعریف بکنم. مثلا در مورد ایرانیت از 2 نوع تعریف استفاده میکنم، یکی در رابطه با تاریخ، این که مثلا ایران و ایرانیت از چه زمانی شروع شد و برای چه کسانی ایران بود و ایرانیت بود، برای چه کسانی نمیتونست ایران یا ایرانیت باشه. یکی به این معنا که خب یه موضوع تاریخی میشه، از ساسانیان شروع کرد، چگونه اصلا این مفهوم ایران یا ایران و ان ایران به وجود اومد و چه مسیری رو طی کرد بعد از حمله عرب به ایران، در چه زمانهایی به کار برده شد، به چه معنایی به کار برده شد، چون میدونیم که معانی مختلف هستن. یک بار میتونه معنی کشور باشه یا معنی ملت باشه، معنی سرزمین باشه، که همه اینها به نظر من در طول تاریخ بعد از اسلام مورد توجه بوده و مصرف شده. یک بار دیگه یه معنی دیگه من ازش استفاده میکنم و اون در مقایسه هستش با ملتگرایی ناسیونالیسم، مربوط میشه به دوره جدید از اواسط مثلا قرن 19. این تقسیم بندی هم به این صورت است که من میگم که بعضی از جریان ها فقط قابل تعریف هستن با ایرانی بودنشون، اینا لزوماً ملتگران نیستن. این رو از این جهت میگم که یه تعریف خاص خودم میکنم از ملت و ملتگرایی.
مثلا اونایی که میگید که یه همچین ویژگی دارن با ایران بودنشون مشخصه، نمونه خاص؟
من فکر میکنم که مثلا اشخاصی مثلا امیر کبیر یا میرزا حسین خان سپهسالار، ملکم خان یا حتی روحانیت، اینها ایرانگرا هستن، اینها ملتگرا نیستن. ولی در مقابل اونها کسای دیگری هستن، مثلا میرزا خان کرمانی، حالا از اول بخوایم شروع کنیم، اینها کسایی هستن که قدم‌های اولیه رو برمی‌دارن برای حرکت به جانب ملتگرایی. و از این جهت من اینا رو از هم دیگه تفکیک می‌کنم که معتقد هستم که ما موقعی میتونیم از ملت صحبت بکنیم که ملت رو به عنوان حاکم تعریف بکنیم، حق حاکمیت ملت رو به رسمیت میشناسیم. ملتی که فقط با مثلا همبستگی تعریف بشه یا تعریفش به اون معنایی که رهبران سیاسی به کار میبرن، این از نظر من هنوز عنصر شهروندی در شرکت نداره، عنصر سکولاریسم در شرکت نداره، عنصر برابری توش وجود نداره، برابری جنسی، برابری قومی، برابری دینی توش هنوز وجود نداره. و ما تا زمانی که برابری ها رو نبینیم در یک مثلا حرکتی، یه تعریفی از ملت و ملت‌گرایی، نمیتونیم بگیم که اینا واقعا به معنی واقعی کلمه یا اون معنی که من به کار میبرم اینا مثلا ملت یا ملت‌گرا هستن.
میشه خلاصه کنین؟
خلاصش مثلا رضا شاه به نظر من یک ایرانگراست ولی ملت‌گرا نیست. اون چی که میسازه در واقع یک دولته، یک ملت نیست. ولی در مقابل اون مثلا حالا بگیم مثلا مصدق ملت‌گراست. البته اینا هم به معنی قدم‌های اولیه در جهت مثلا ملت‌سازی یا ملت‌گرا بودن، چون طبق این تعریفی که من می‌کنم هنوز امروز هم به معنی عملی کلمه ملت نداریم، چون حاکمیت از آن ملت نیست.
خب تا اینجاشو بذارین که ببینم که نظر آقای ولی هم چیه، چون که وقتی که این عنوان مطرح شد ما الان فقط روی ایرانیتش متمرکز کردیم، در کنارش ملیت هم بود و قومیت هم بود، ولی ایشون گفتن که روی اون واژه ایرانیت حرف دارن و براشون کلمه پسندیده ای نیست. چرا اینطور آقای ولی؟
نه، من فکر میکنم که این ساختار مفهومی این درست نیست. من ایران گرایی به نظر من شاید درست باشه اگر استنباطی که ما ازش میکنیم همون استنباط وطن پرستی باشه، یعنی دوست داشتن مام میهن و سرزمین. این خب من با این موافقم که این یک ایده به یک احساس خیلی خیلی قدیمی باستانی و این نباید با ملت گرایی اشتباه کرد. این درست مثلا وقتی فردوسی میگه چجوری ایران نباشد تن من مباد، این یک بیان وطن پرستانه است. برای اینکه وطن پرستی حتی از نظر ساختار تئوریکش که فرق بسیار زیادی با ملیت گرایی داره، با ملت ناسیونالیسم ملت گرایی داره، از نظر مفهومی هم باش فرق داره. برای اینکه وقتی فردوسی میگه چو ایران نباشد تن مباد، حراست وطن هستش و این شامل یک مفهومی از آزادی نیست و مفهومی از ایجنسی اون آزاد، عاملی که اون آزاد که ملت باید باشه این آزاد. فرق اساسی ملیت‌گرایی و وطن پرستی از نظر من اینه که ملیت‌گرایی همیشه شامل یک ایجنسی از یک سابجکت هستش که این سابجکت منشأ مشروعیت سیاسی به حاکمیت سیاسی و در عملکرد تاریخی خودش این چارچوب قضای حقوقی را برای ملت به وجود میاره و ملت صاحب اختیار و حاکمیت سیاسی میشه که تعریفش در این صورت کامل میشه. این دوتا با هم فرق دارن. بعد مسئله دیگه هم که در اینجا من با مسئله ایرانیت مشکل دارم، وقتی که ما میگیم مثلا ایرانگرایی یا وطن پرستی، وطن خواهی، اینا تا حدی ما دامنه های این مفهوم باز میذاریم. برای اینکه وقتی ما نگاه بکنیم ایران یک زمانی مثلا یک امپراتوری عظیم بوده، مرزهاش از کجا به کجا بوده و کامیونیتی های متفاوت درش بوده، کرد بوده، فارس بوده، عرب بوده، حتی بعضی وقتا یونانی بوده، نمیدونم مصری بوده وقت زمان مثلا هخامنشیان. خیلی مرزهای مشکل من اینه که آیا مرزهای مفهومی این مفهوم ایرانیت با مرزهای جغرافیایی اونی، یکیه آیا در ارتباط با این مرزهای جغرافیایی کوچکتر و بزرگتر میشه، کامیونیتی های متفاوت در بر میگیره یا در بر نمیگیره. برای همین من ترجیح میدم که مثلا صحبت از وطن پرستی بکنم، ایرانگرایی بکنم. تازه اون ایرانگرایی هم از نقطه نظر افراد خاصی هستش. ممکنه بسیاری مثلا فرض کنید کامیونیتی مثلا ارمنی در ایران قدمت تاریخی داره، ولی آیا این کامیونیتی ارمنی در ایران از زمان مثلا ساسانیان این بخشی از ایران بوده، جدا شده، اومده، همیشه با رومیان روی ارمنستان دعوا داشتن، در زمان بعد از اسلام همیشه مشکل بوده، دوره صفوی مشکل بوده، قاجار مشکل بوده، بعد بالاخره از ایران جدا شده رفته تا، ولی یک کامیونیتی در ایران همیشه بوده. ولی آیا اون کامیونیتی هم با وجودی که مثلا ممکنه 2000 سال در این سرزمین زندگی میکنه شامل این ایرانیت میشه نظر احساس خودش یا نمیشه، در این مرزها میمونه یا نه؟ برای همینه من مشکل میبینم اینا که از نظر سیاسی بیاییم این مفهومی را که ساختیم به یک مرزهای جغرافیایی به عنوان مام میهن، با اونچه که من استنباط میکنم از مام میهن با اونچه که شما استنباط اونی که اکس وای زد میکنه خیلی با هم فرق داره. اون کسی که مثلا زبانش با فردوسی یکی بوده، مذهبش با فردوسی اصولا ممکنه یکی بوده باشه، از کامیونیتی احساس میکنه تاریخ همگونی با فردوسی داره، احتمال زیاد این شعر را یک جوری دیگه میبینه. این استنباطی که این شعر بهش میده امپراتور بزرگ مثلا زمان محمود غزنوی هستش که این باشه، ولی ممکنه مثلا یه کسی که مثلا آذری هستش اینا مثلا یه جوری دیگه ببینه، در ارتباط در زمان صفوی ببینه، یا مثلا کرد مثلا ممکنه اینا جوری دیگه ببینه، در صورتی که اینا همه در همین سرزمین زندگی کردن و زندگیشون قدمت تاریخی داشته. من معتقدم که ساختن مفاهیم باید طوری باشه که ساختار تئوریکی این مفهوم بتونه اجازه بده که این تغییر و تبدیل ها، کوچک و بزرگتر شدن ها، این گسترش ها و این قبض و بست های به صدا سرزمینی و فرهنگی رو بشه درش جا داد. و من فکر میکنم که تا حدی این مفهوم ایرانیت که ساخته شده از نظر من این انعطاف پذیری تئوریک رو نداره که بتونه این کارو بکنه.
بسیار خوب آقای ولی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شیرازی، ببینین در این دو سه دهه گذشته یه مفهوم حوزه فرهنگی ایرانی سکه زده شده، چنگیز پهلوان که علوم سیاسی و تاریخ رو همه رو با هم دیگه متصل کردن به اضافه فرهنگ، و گفتن این حوزه فرهنگی ایرانی دامنش از مرزهای فعلی خیلی گسترده تره. بنابراین یه جوری ربط داره به حرفی که آقای ولی میزنن. یه مفهوم دیگه هم که مطرح شده مسئله ایران شهره که جواد طباطبایی مطرحش کرده. در سایه این دو مفهوم و حرفایی که آقای ولی زدن، شما چه جور ایرانیتی رو مطرح میکنید که احساس میکنید که کمبودایی رو که ایشون بهش اشاره کردن نداره؟
من هم توی گفتم فکر میکنم در مفهوم ایرانیت ما چند موضوع رو در نظر میگیریم یا میتونیم در نظر بگیریم. یکی معنی سرزمینیست، سرزمین ایران. یکی معنی قومیست، ایرانی ها، اونایی که خودشون رو مثلا ایرانی میدونن یا اینکه میشه به عنوان قوم تعریفشون کرد. گاهی حتی در معنی دینی کلمه هست، زمانی که بین مثلا زرتشتیگری و ایرانی بودن یه نوع ایدنتیتی وجود داشت،
سازگاری
وجود داشت، و یه معنی سیاسی توش هست، یعنی کشور ایران. بنابراین فکر میکنم این رو با ایرانگرایی تنها نمیشه تعریف کرد، مگر اینکه خود مفهوم ایران گرایی رو اینطوری تعریف کنیم، چون تعریف ها همه بسته نیستن. این حوزه کارما یه حوزه خیلی در برگیرنده تفاوت های سلیقه ها، نظرها و تعریف های مختلف. و همین علت من اگر مثلا آقای ولی از ایران گرایی همین مثلا سه عامل رو که من گفتم استنباط میکنه، خب ما اختلاف نظر نداریم، ولی اگر نکنم اختلاف نظر وجود میاد که اشکالی هم نداره. ولی در مورد اون حوزه فرهنگی اون که آقای پهلوان مطرح میکنه، من فکر میکنم یه امریز مربوط به گذشته، این حوزه فرهنگی امروز دیگه وجود نداره. ایرانیت به اون معنایی که قبلا وجود داشت، بگیم تا حتی بسیارند اوائل قرن 19 هم یا نه وجود داشت، دیگه وجود نداره. از اون موقعی که در همسایگی ایران گرایش های ناسیونالیستی یا مثلا قومی دیگری به وجود اومدن، دیگه خودشونو با ایرانی بودن تعریف نمی کنن. و ما نمیتونیم فقط با این ادعا که اینجا حوزه فرهنگی ایرانی هست اونا رو متقاعد کنیم به این که تعریف ما رو بپذیرن.
مثلا مقصودتون افغانها یا تاجیکها یا کشورهای آسیایی میانه؟
قفقازیها، حتی مثلا هم دو بخشی از عثمانیها مثلا اینا. خب یه موقعی بود که اینا مثلا زبان فارسی رو به عنوان یه زبان مثلا رابطه همه قبول کرده بودن و به این معنا حوزه فرهنگی مثلا زبان فارسی میشدن یا حوزه فرهنگی ایران میشونن. ولی زبان فارسی دیگه اون اعتبار گذشته رو نداره، زبان رابط دیگه نیست. بنابراین این ادعا به نظر من قابل قبول نیست. یه ادعاییست که از یه ناسیونالیسم رومانتیک استنباط شده، من به کار نمیبرم.
کاش آقای پهلوان خودشون اینجا بودن به مفهومی که آقای طباطبایی هم به کار بردن اشاره کردن ایران شهری، حالا در مورد اونم ممکنه بعداً نظر بدین. آقای ولی واکنششون به این نوع برداشتی که آقای شیرازی الان گفتن چیه؟
ببینید، من یکی جنبه سرزمینی جغرافیایی مسائل رو مطرح کردم، دوم اینکه همیشه به این مسائل از نقطه نظر به اصطلاح انسجام تئوریک مفاهیم نگاه میکنم و من اصولا به تمام مفاهیمی که معناشون متضمن یک پروسه تاریخی ممتد بلا انقطاع هستش مشکوک هستم.
مقصودتون؟
مقصودم اینه که مثلا شما اگر بحثی که اومد از کتاب مثلا آقای کاتوزیان صحبت از استبداد میکنه، این گویا 2000-3000 سال یک پروسه تاریخی بلا انقطاع بوده. من معتقدم تاریخ هیچ وقت پروسه بلا انقطاع نبوده، بلکه یعنی continuous به انگلیسی، بلکه تاریخ یک پروسه continuity و discontinuity است، مشتمل از چیزهای منقطع بوده و این منقطعه ها بعضی وقتا گسل های عادی نبودن، در حقیقت رابچر بودن.
مقصودتون اینه که هم تداوم بوده هم گسست بوده؟
هم گسست بوده و بیشتر گسست، این تداوم به اون شکل نبوده. یعنی تاریخ یک پروسه ایه که تداومش گسسته، مثل اینکه مثل زنجیر، و هر گسستی که شده یک سابجکتیویتی تازه به وجود آورده، برای اینکه یک ساختار قدرتی تازه به وجود آورده و سابجکتیویتی هم در ارتباط با این ساختار قدرتی تعریف میشه. و در اینجا مثلا فرض کنید که کسی که در پایتخت مثلا صفویه زندگی میکرده در ارتباط با نوع هویتش نسبت به قدرت خیلی فرق داشته با کسی که در حاشیه های این امپراتوری که همیشه در حال بزرگ و کوچک شدن بوده. برای که امپراتوری های قدیمی به خصوص امپراتوری های سرزمینی در ایران، چین و عثمانی و اینا، امپراتوری های بودن که به انگلیسی بهش میگن frontier states. دینامیزم این امپراتوری ها بستگی به گسترش، برای همیشه اینا همیشه در حال جنگ بودن، نه اینکه دوست داشتن کشت و کشتار بکنن. مسئله این بوده که اینا امتداد و بست این امپراتوری یعنی درآمد بیشتر، یعنی اسیر بیشتر، مالیات بیشتر، و اینا دنبال این بودن. عثمانی ها، ایرانی ها، اینا همیشه در حال گسترش بودن. این الان امکان پذیر نیست. وقتی که مثلا روسیه میاد بخشی از اوکراین رو میگیره، ببینید چی میشه. مسئله اینه که این الان اون نیست. فرونتیر امپایر ها از بین مثلا آمریکا از نظر جغرافی بزرگ نمیشه، از نظر نفوذ اقتصادی و سیاسی بزرگ میشه، ولی اون وقت نفوذ اقتصادی و سیاسی وابسته به گسترش جغرافیایی بود و بنابراین کوچک و بزرگ شدن این مرزها بسیار مهم بود. در یک تداوم تاریخی توجه میکنی، یک پروسه مداوم تاریخی، به نظر من تعریف اینا خیلی ایدئالیستی هستش، برای اینکه رابچرهای مثلا حمله اعراب
حمله مغول، بعد اومدن کلونیالیسم، اینا یک رابچرهایی به وجود آورده که این ور اون ور قضیه رو به هم وصل کردن، بگیم که مثلا یک مفهوم ایران شهری یا یک مفهوم استبداد آسیایی یا مثلا در 3000 سال 2000 سال همینجور بلا انقطاع بوده، همیشه هم نتیجه که بود. به نظر من درست نیست از نظر تئوریک و این اصلا قابل دفاع نیست به نظر من. و در اینجا من معتقدم که اگر ما همون مفهوم مثلا ایرانیت را، حالا با به نظر من اگه به منظور مفهوم وطن پرستی، وطن خواهی و عشق به سرزمینی که در زندگی میکنی و حس دفاع از این سرزمینی، این به نظر من قابل قبول، این یک حس تاریخی بوده که البته در هر جای شکل خاص خودش به خودش میگیره و این طوری هستش که مثلا وقتی هم که حتی مثلا اونایی که بسیار با ناسیونالیسم مخالف بودن، مثلا وقتی که نازی ها به روسیه شوروی حمله کردن، آقای استالین گفت که باید از وطن سوسیالیستی دفاع کرد، یا حتی به ترتیبی آقای خمینی هم گفت که باید از وطن اسلامی. اینجا این حس وطن پرستی یه چیزی اونا تهییج کردن فرق میکنه با نش. بعد ناسیونالیسم فقط این وجوه نیست که ما صحبت کنیم، ناسیونالیسم همیشه یک نوع هویت خاصه که این هویت همیشه نیازمند داشتن یک دیگری هست، که تو باید هویت تو در یک سلسله وجه تفارق ها با اون هویت دیگری تعریف کرد. منتها من اینجا تاکید میکنم که این وجه تفارق هایی که هویت دیگری رو تعیین میکنه که بعد میشه مثلا قشر خارجی هویت شخص تو، کانستیتوتیو آوتساید، باید در داخل هویت تو باشه، اونجا باشه که مال تو معنی. مثلا فرض کنید تحریم زبان کردی در ترکیه یه چیزی نیست که مثلا شخص آقای آتاتورک خواسته باشه به عنوان مثلا آدم بد ضد کردی، من اینجوری نمیبینم. مثلا اینجوری هستش که اون مفهوم ناسیونالیستی یک پارچه ملت ترک که اینا تعریف میکردن، لازمش این بود که زبان ترکی وقتی به صورت زبان تنها زبان در میاد، زبانهای دیگه باید حذف بشه. در غیر این صورت این زبان نمیتونه شاخص هویت حاکم باشه. ولی مسئله اینه که این که حذف میشه نمود خارجیش حذف میشه، نمود داخلیش در داخل هویت حاکم میمونه. برای همینه که حرف زدن یعنی صحبت کردن به کردی و نوشتار کردی اینا همیشه هویت حاکم رو در ترکیه تهدید میکرد و تا حدی شاید الان هم بکنه، با وجود اینکه حذف شده به نظر خارجی، ولی این در داخل این هویت مشروعیت اینا تهدید میکرد و مشروعیت اینا به داشتن قدرت یک پارچه سیاسی تهدید میکرد. این مال ملت گرایی، این در چیز نیست، وطن پرستی به اون شکل مثلا ایران شهری یا غیر این به اون شکل میگه نیست. مثلا شما با یک ناسیونالیست کرد هم صحبت کنی میگه مثلا در قرن 16 مثلا احمد خانی و 16-17 احمد خانی شاعر کرد گفته که ما یک کلیت جدا هستیم، کردها جدا هستن، زبانشون جداست، فرهنگشون جداست، تاریخشون باید جدا باشند. بعد اینا به عنوان یک بیان مدرن ناسیونالیسم کرد میگه، به نظر من اینطوری نیست. به نظر من خانی همونجوری که فردوسی میگه یک وطن پرست کرده، ولی اون مفهوم مدرن ناسیونالیسم و برای به اون شکلی که گفته شد به نظر من در شعرهای اون دیده نمیشه. برای اینکه خانی مثلا میخواد کردا سیستم شاهی خودش نداشته باشن، در اینجا کانسپشن آزادی که اینجا هستش شامل اون آژانس، اون ایجنسی، اون سابجکتی که ملت باید باشه به عنوان منشأ حاکمیت سیاسی و منشأ مشروعیت سیاسی در اینجا دیده نمیشه. اون فقط جدایی را داره میبینه که یک کلیت باشه و یک شاه کرد باشه که وجه تفارق باشه بین فارس ها و ترک ها و عرب ها. اینن مثل همین چو ایران نباشد تن من مباد، اینن معنای مفهومی مسئله بیه وطن پرستی، ولی اینجا من هیچ وقت دلم نمیخواد به اینا بگم این یه کردیت هستش، نه، من میگم این یه وطن پرست کرده، میگم مثلا فردوسی یه وطن پرست کرده، یا مثلا آقای مثلا مثالایی که زده شد، اگرچه این مثلا بیشتر به دوران مدرن نزدیک، مثلا آقای امیر کبیر خب آدمی بوده به نظر میاد به طور صادقانه ایران دوست بوده، توجه میکنم، اگرچه جغرافیایی که اون درش کار میکرد خیلی محدودتر از جغرافیای زمان فردوسی، هر دو اونم فردوسی هم ایران خودشو داشته که تا هندوستان میرفته، آقای امیر کبیر هم ایران خودشو داشته که به زحمت میشه گفت که مثلا اتوریته حکومت قاجار از اصفهان اونورتر میرفته، مثلا سکه شاه را قبول داشتن یا نمیداشتن، مثلا به اسمش خطبه میخوندن یا نمیخوندن، اینا مسائل دیگه است. مهم اینه که اینا هر دو هستن، ولی اون زمینه جغرافیایی، اون زمینه قدرت سیاسی اونجا نیست. برای همین من مثلا ترجیح میدم که همون لفظا به کار ببرم، ولی در این مورد که آقای شیرازی میگن که ایرانیت با ملیت گرایی ایرانی فرق داره، که کاملا نظر مفهومی درست، این دوتا یکی نیستن و نمیشه یک تاریخی درست کرد که در این با استفاده از مفهوم وطن پرستی ملیت گرایی را مثلا برد به زمان کوروش مثلا رفت داد، نیست. حالا میکنن، ممکنه خیلی ها بکنن، یا مثلا مفهوم ایران شهری به نظر من مفهوم بسیار پروبلماتیکه، یعنی این هست، و همچنین مفهوم سازواره فرهنگی که آقای پهلوان اسمه، اینا همش خواهان یک سلسله، یعنی شرایط زیسته تاریخی هستن که به نظر من در یک پروسه بلا انقطاع و مداوم قابل تصویره و این پروسه در واقع نه وجود داشته نه میتونه وجود داشته باشه.
با سپاس از آقایان عباس ولی و علی اصغر شیرازی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام به کام، امیر مصدق کاتوزیان.